ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در شنبه شب شما در ایران 26 اردیبهشت ماه، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم، همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با شما خواهم بود با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله شامگاهی، نوشین سید حسینی. خوشحال و سرحال در استودیو است آماده خوندن.
خوشحال و خندان. سلام از تو، سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جا که هستن. مدتی بود که با هم دیگه اجرا نکرده بودیم. آزاده نمیدونم خونه بودی یا من نبودم یا هر دو تامون نبودیم. بسیار خوب. در پی حمله کماندوهای آمریکایی در شرق سوریه، ابو سیاف یکی از رهبران ارشد گروه خلافت اسلامی کشته شد. کاخ سفید روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که این حمله به دستور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته و علاوه بر کشته شدن ابو سیاف، همسر او هم دستگیر شده است. ابو سیاف در مدیریت عملیات مالی و امور مربوط به نفت و گاز گروه خلافت اسلامی دست داشته است. دادگاهی در مصر روز شنبه برای محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده آن کشور و بیش از 100 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین به اتهام سازماندهی فرار جمعی زندانیان در سال 2011 میلادی حکم مرگ صادر کرد. حکم اعدام آقای مرسی پیش از اجرا باید از سوی مفتی اعظم مصر که عالی‌ترین مقام مذهبی در آن کشور است تایید شود. محمد مرسی در حال حاضر به اتهام کشتار معترضان در سال 2012 میلادی که بیش از 2 سال قبل رخ داده، سرگرم سپری کردن دوران 20 سال حبس خود در زندان است. گروه‌های مدافع حقوق بشر مقام‌های مصری را به اعمال خشونت و سرکوب حامیان اخوان المسلمین و فعالان سکولار در آن کشور متهم می‌کنند. اتهامی که حکومت مصر آن را رد می‌کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در سخنانی آمریکا را دارای صلاحیت اظهار نظر درباره امنیت منطقه ندانست و مسئول برقراری امنیت در خلیج فارس را کشورهای منطقه عنوان کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه پس از نشست مشترک با اعضای 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید گفته بود که آمریکا در مقابل هر گونه حمله خارجی کنار متحدان عرب خود خواهد ایستاد. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش خواهید شنید. ارتش عراق روز شنبه اعلام کرد که برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی از شهر رمادی شمار بیشتری از نیروهای نظامیش را به آن شهر اعزام کرده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی اعضای گروه خلافت اسلامی روز شنبه امروز توانستند بخش بزرگی از شهر رمادی مرکز استان انبار را به تصرف خود درآورند. سعد معن ابراهیم سخنگوی ارتش عراق روز شنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی عراق وعده داد که ارتش آن کشور در ساعات آینده گروه خلافت اسلامی را از شهر رمادی بیرون خواهند راند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در دیدار با همتای چینیش وانگ یی در پکن خواستار کاهش تنش در دریای جنوبی چین شد. در حالی که مالکیت مجمع الجزایر اسپراتلی در دریای جنوبی چین مورد مناقشه شماری از کشورها از جمله چین، مالزی، فیلیپین، تایوان و ویتنام است، چین با احیای پرشتاب بخشی از این مجمع الجزایر اعتراض برخی از این کشورها را برانگیخته است. وزیر خارجه چین در واکنش به ابراز نگرانی آمریکا توقف فعالیت‌های اخیر چین در دریای جنوبی چین را رد کرده و آن را در چارچوب حق حاکمیت چین بر منطقه توصیف کرده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان از محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی تقدیر کرده و او را فرشته صلح خطاب کرد. پاپ فرانسیس روز شنبه امروز در واتیکان ضمن اهدای مدال به محمود عباس از اینکه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به گفته او روحیه بد جنگ طلبی را نابود کرده از او تمجید کرد. به تازگی نیز واتیکان در تفاهمی دو جانبه کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. و بر پایه برخی گزارش‌ها درگیری میان گروه خلافت اسلامی و ارتش سوریه روز شنبه امروز در شهر تاریخی پالمیرا ادامه یافت.
خیلی متشکرم. اصلا نوشین سید حسینی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. اگر میخواهید خبرها رو با جزئیات دنبال کنید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. ایران و 5 به علاوه 1 تا تیر ماه فرصت دارن تا به اختلافات خودشون پایان بدن.
به نظر میرسه این همان تصمیم دردناکی است که دولت آمریکا و آقای اوباما میگفت مقامات جمهوری اسلامی باید به اون تن بدن.
و آخرین خبرهای جشنواره فیلم کن. همراه ما باشید تا دیدگاه ها رو هم بشنوید در ادامه مجله شامگاهی شنبه شب رادیو فردا. و بین خبرهای دلگرم کننده از توافق احتمالی هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 و در رأس اونها ایالات متحده آمریکا، کنش و واکنش سران دو کشور در بقیه حوزه‌ها از جمله مسائل منطقه‌ای چندان امیدوار کننده پیش نمیره. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در سخنانی به نشست هفته گذشته در کمپ دیوید و بحث‌های مطرح شده در اون واکنش نشون داد. جزئیات را از آرش حسنی می‌شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کمپ دیوید و پس از نشست مشترک خود با سران کشورهای عرب حاشیه جنوب خلیج فارس اطمینان داد که در برابر هر گونه حمله خارجی احتمالی به آنها در کنار به گفته او متحدان عرب خود خواهد ایستاد.
من بسیار صریح و روشن گفتم که ایالات متحده در برابر حملات خارجی در کنار شرکای خود در شورای همکاری کشورهای خلیج فارس خواهد ایستاد و عمق و گستره همکاری هایی که داریم را افزایش خواهیم داد.
باراک اوباما این جملات خود را بدون نام آوردن از ایران گفت. اما علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن تنها مخاطب این جملات را جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
بدون تردید کشورهایی که در این اجتماع شرکت کرده بودند در حال حاضر نه اسرائیل رو دشمن خودشون میدونن نه کشور دیگری رو. در واقع منظور اصلی ایران است، جمهوری اسلامی است.
دو روز پس از آن سخنان باراک اوباما در برابر دوربین‌های تلویزیونی و ابراز خوشنودی معاون دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، نوبت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود تا در سخنرانی خود به مناسبت روز بعثت پیامبر اسلام تاکید کند که آمریکا صلاحیت اظهار نظر درباره امنیت منطقه خلیج فارس را ندارد.
امنیت منطقه خلیج فارس منفعت مشترک کشورهای خلیج فارس است. اون کسی که باید این امنیت را حفظ کند اون کسانی هستند که خلیج فارس مال اونهاست، متعلق به اونهاست، خانه اونهاست. آمریکا چه کاره است که بیاد اینجا درباره مسائل خلیج فارس اظهار نظر بکند، یارگیری بکند؟
آیت الله خامنه ای با مخاطب قرار دادن مسئولان بلندپایه آمریکایی آنها را حامی تروریست های منطقه خواند.
آمریکا حامی دولت تروریستی صهیونیست است. آمریکا داعش را به وجود آورد، آمریکا داعش را حمایت کرد. آمریکا از تروریست هایی که در سوریه آدم میکشند، آدم زنده رو آتش میزنند، سینه مرده رو میشکافند، قلبش رو میکشند بیرون، به دندان میکشند. از اینا شما حمایت کردید، شما اینا رو پشتیبانی کردید، شما به اینا دلگرمی دادید. هواپیماهای بی سرنشین شما در پاکستان و در افغانستان خانه های مردم رو ویران کردند، مجالس عروسی مردم رو عزا کردند. در عراق هم همین اتفاق افتاد. این کارها رو شما دارید میکنید. تروریست مال شماست، تروریست شمایید، کار شماست.
آیت الله علی خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود بر سیاست های عربستان سعودی در حمله به کشور یمن تاخت و به آن انتقاد کرد.
امروز ملت یمن مظلومند، دیگه از این ظلم بالاتر نیست. در ماه حرام، ماه رجب ماه حرام است. مشرکین مکه هم وقتی ماه رجب میشد جنگ رو قطع میکردن. زشتر و بدتر از مکه اون روز، امروز کسانی هستند که در ماه رجب ماه حرام خانواده های یمنی رو به عزا می نشانند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز پیش از آیت الله خامنه ای سخنرانی کرد و با کنایه از سفر سران کشورهای عرب به کمپ دیوید آمریکا انتقاد کرد.
از شما کشورهای منطقه، مسلمانان، برادران ما، همسایگان ما، به کمپ پیامبر پناه ببرید، به کمپ قرآن پناه ببرید، به سوی کمپ دیوید نروید.
رئیس جمهوری ایران در این حال تأکید کرد که این کشور تجاوز احتمالی به ایران را به سختی پاسخ خواهد داد.
چرا ایران هراسی؟ ایران هیچ چیزی بالاتر از حقوق قانونی خود را نمی‌خواهد. به هیچ کشوری تجاوز نکرده است و نمی‌کند. اما اگر مورد تجاوز قرار بگیرد، پاسخش همانند دفاع 8 ساله پشیمان کننده خواهد بود.
اجلاس کمپ دیوید هفته ای گذشته به دعوت رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد و در جریان آن مقام‌های عالی و نمایندگان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس متشکل از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی حضور یافتند.
درباره واکنش رهبر جمهوری اسلامی ایران به نشست هفته گذشته در کمپ دیوید و بحث‌های مطرح شده در این نشست شنیدید. آرش حسنی گزارش می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
منتظر گرفتن پیام های شما هستیم و اگر اسمس های شما در طول برنامه های زنده به دستمون برسه حتما در این برنامه ها میخونیم. جمعه شب سومین دور از گفتگوهای ایران و گروه 5+1 برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای در وین به پایان رسید. قرار هست که دور جدید مذاکرات حدود 10 روز دیگه از سر گرفته بشه. ایران و گروه 5+1 تا 11 تیر ماه فرصت دارند به پایان دادن به اختلافات خودشون در زمینه ابهام‌های پرونده هسته‌ای تهران متن توافق نهایی را آماده کنند تا به امضای طرفین برسه. جزئیات از جواد کوروشی.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران که ریاست هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی را در مذاکرات وین به عهده داشت، روز جمعه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت مذاکرات خوب پیش رفته و در زمینه کم کردن اختلافات پیشرفت حاصل شده است.
بحث فشردی رو در خصوص متن توافق با طرف مقابل داشتیم و روی جزئیات، روی متون مختلف، روی کم کردن اختلافها و تفاوتها کار بسیار زیادی کردیم.
اما دست کم به گفته آقای عراقچی باید تا 2 هفته دیگر در سطح معاونان بر روی متن پیشنویس کار شود تا در سطحی بالاتر وزیران آن را بررسی کنند.
شاید لازم باشه که وزرا مجدداً ورود پیدا بکنن. حالا وزرا چقدر کار بکنن، چون حتما یک سری از مسائل مورد اختلافی باقی خواهد موند که تصمیم‌گیری در خصوص اونها به تصمیم‌گیری‌های سطح بالای سیاسی احتیاج خواهد داشت.
اختلاف‌های فعلی میان ایران و کشورهای 5+1 به گفته آقای ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه مربوط به جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای تهران است. وی به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که بحث‌ها حول فهرستی از تأسیسات داخل ایران دور می‌زند که قرار است کارشناسان بین‌المللی به آنها دسترسی داشته باشند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم روز شنبه در واکنش به اظهارات اخیر عباس عراقچی گفته است که امکان دسترسی بازدید از مراکز نظامی ایران طبق پروتکل الحاقی است و در رابطه با بازرسی ها ایران خط قرمز خود را اعلام کرده است و به هیچ وجه اجازه نخواهد داد از اماکن نظامی و دفاعی بازرسی شود. مخالفت با بازدید از تأسیسات نظامی موضوع خطبه‌های محمدعلی موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه هم بود.
به نظر میاد که غرب و آمریکا و آقای آمانو در خصوص مذاکرات هسته‌ای دچار یک توهم و ذوق‌زدگی قرار گرفتن شدند. آمانو میگوید بازدید از تأسیسات نظامی ایران باید از شروط توافق باشد. به آمانو و طرف مقابل میگوییم آرزوی گنجانده شدن شرط بازدید از تأسیسات نظامی ایران را در توافق هسته‌ای به گور خواهید برد.
درباره اختلافات اساسی موجود میان ایران و طرفهای مذاکره کننده مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان به رادیو فردا میگوید
از میان تمام اختلافات موجودی که بین ایران و جهان غرب وجود داشت، از ظرفیت غنی‌سازی گرفته تا ماجرای عراق، فرودو و غیره، بازدید از مراکز نظامی ایران الان مشخص‌ترین و جدی‌ترین نقطه اختلاف و بحران در پرونده هسته‌ای است، هم بین ایران و جهان غرب و هم بین اصولگرایان تندرو و دولت حسن روحانی. از ابتدای امسال آیت الله خامنه‌ای 2 بار به صراحت گفته که با این مسئله مخالفه. دولت آمریکا و همچنین دولت بریتانیا به صراحت گفته موضع آنها این هست که بدون بازدید از تأسیسات نظامی ایران توافق هسته‌ای معنایی نداره. مقامات مذاکره کننده ایرانی هم تا آخرش آقای عراقچی بود میگن این مسئله ممکن هست و این اظهار نظر در مقابل تمامی اصولگرایانی است که با تمام وجود مقاومت میکنند. به نظر میرسه این همان تصمیم دردناکی است که دولت آمریکا و آقای اوباما میگفت مقامات جمهوری اسلامی باید به اون تن بدند، هم بازرسی کامل و جامع از تمام تأسیسات نظامی ایران و هم در ساختاری فراتر از پروتکل الحاقی، یعنی فراتر از رژیم سرزده و یا از قبل تعیین شده، این بازرسی ها باید صورت بگیره.
به رغم تمام این گزارش ها، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه 25 اردیبهشت در گفتگوی با هفته نامه آلمانی اشپیگل گفت مذاکرات با جدیت در جریان است و وقتی طرف های مذاکره جدی باشند احتمال رسیدن به توافق هم بالا می رود. در آخرین نشست علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گذشته بار دیگر نمایندگان تندرو خواستار دخالت مجلس در مذاکرات شدند. مهدی کوچکزاده یک نماینده هوادار محمود احمدی نژاد گفت سیاست تیم مذاکره کننده دولت بازتاب دهنده نظرات آقای خامنه ای نیست.
ما رفتار تیم مذاکره کننده و مواضع رئیس جمهور در قضیه هسته‌ای را منطبق برخاست منویات و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب ارزیابی نمی کنیم.
علی لاریجانی رئیس مجلس هم روز چهارشنبه گذشته در سخنرانی پیش از دستور خود و در واکنش به طرح‌های دو و سفوریتی شماری از نمایندگان گفت مسئولان دولتی موظف هستند نتایج مذاکرات را با نمایندگان مجلس در میان گذارند و تصمیم گیری در مورد این نتایج در یک هماهنگی عملیاتی بین قوای کشور صورت خواهد گرفت.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید از آخرین خبرها مرتبط با اینکه ایران و گروه 5+1 تا تیر ماه فرصت دارن به اختلافات خودشون پایان بدن و متن توافق نهایی رو آماده کنن و امضا کنند. جزئیات بیشتر رو میتونید در همین زمینه در سایت ما دنبال کنید radiofarda.com و نظراتتون رو اونجا بنویسید. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی با مجله آلمانی اشپیگل در مورد امکان دستیابی به یک توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 ابراز خوشبینی کرده و همزمان سیاست بعضی از کشورهای عرب منطقه به ویژه عربستان رو به شدت مورد حمله قرار داده. از شهرام میریان بشنویم.
هفته نامه آلمانی اشپیگل که روزهای دوشنبه منتشر می شود در سایت خبری خود فرازهایی از گفتگویش با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را پیرامون مذاکرات جاری هسته‌ای و نگرانی کشورهای عرب منطقه از توافق احتمالی هسته‌ای با ایران بازتاب داده. بی‌اعتمادی و بدگمانی بسیار بزرگ عنوان این مصاحبه است که در آغاز می‌نویسد وزیر خارجه ایران نسبت به نتیجه گفتگوهای هسته‌ای با 6 کشور طرف مذاکره خوشبین است و امکان رسیدن به یک توافق هسته‌ای را بسیار زیاد می‌داند، به شرط آنکه این کشورها مذاکرات را جدی بگیرند. محمد جواد ظریف ضمن ابراز خوشبینی با این حال اما تأکید می‌کند رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای به معنای نزدیکی با کشورهای غربی نیست. پس از این اظهارات وزیر خارجه ایران لبه تیز انتقاد خود را متوجه کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی می کند و می گوید دستگاه رهبری این کشور هجومی سرشار از تفسیرها و اظهار نظرهای توهین‌آمیز به سوی ایران روان کرده و سپس افسوده برخی از کشورهای منطقه از قرار معلوم بی دلیل به وحشت افتادند. در ادامه این بخش از گفتگو با مجله شپیگل، محمد جواد ظریف به موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه هم اشاره کرده و افسوده کشورش قصد سیادت و سلطه‌جویی بر منطقه را ندارد، زیرا ایرانی ها به اندازه و وسعت جغرافیایی کشورشان راضی اند. یک روز پیش از این اظهارات وزیر خارجه ایران باراک اوباما در پایان نشست مشترک با رهبران و نمایندگان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید گفت آمریکا در برابر هر گونه حمله خارجی در سمت و سوی متحدان عرب خود در خاورمیانه ایستاده، ولی با این حال تاکید کرده هدف از همکاری‌های امنیتی با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به معنای در انزوا نگاه داشتن ایران ایران و یا رویارویی با آن کشور نیست. در پایان نشست کمپ دیوید، رئیس جمهور آمریکا همچنین متعهد شد در صورت لزوم در دفاع از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نیروی نظامی هم بهره خواهد گرفت و همچنین برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه به این کشورها یاری خواهد رساند. شپیگل آنلاین، سایت هفته‌نامه شپیگل که چکیده ای از گفتگو با محمد جواد ظریف را منتشر کرده، به تفاهم‌نامه هسته‌ای لوزان در سوئیس هم پرداخته و در پایان نوشته عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین، عمان و امارات متحده عربی و در کنار آنها اسرائیل هم بزرگترین منتقدان توافق هسته‌ای با ایرانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:21 در تهران. اجازه بدین سری بزنیم به شهر ساحلی کن در فرانسه که چند روزی هست دوباره شلوغ‌ترین روزهای سال رو پشت سر می‌گذاره. 68مین جشنواره فیلم کن 4 روزه که شروع شده و همکار ما بابک غفوری آذر، همکار سینمایی رادیو فردا، به این شهر ساحلی رفته. از فیلم بابک، از فیلم ناهید شروع کنیم که تنها فیلم ایرانی هستش که البته در بخش مسابقه حضور نداره، و برای ما بگو که چطور بود امروز نمایش داده شد، چه شرایطی داشت، استقبال چطور بود؟
آزاد، همونطور که تو گفتی فیلم ناهید تنها فیلم بلند ایرانی حاضر در جشنواره سینما ایران، یک نماینده دیگر هم داره اما یک فیلم کوتاه هستش که در بخش فیلم‌های کوتاه شرکت میکنه. فیلم ناهید خب امروز نخستین نوبت نمایش خودش رو داشت در بخش مهم نوعی نگاه که مهمترین بخش جشنواره کن هستش، پس از بخش مسابقه همراه عوامل فیلم و در سالن دبوسی، سالن نمایش دهنده فیلم های بخش نوعی نگاه. سالن کاملا پر بودش و مثل همیشه کنجکاوی های زیادی نسبت به تماشای فیلم های ایرانی در جشنواره های معتبر هست. این فیلم ناهید هم تونست به خوبی این کنجکاوی ها رو پاسخ بده، فیلمی که از حضور بازیگرانشون ساره بیات، پژمان بازرگانی و نوید محمدزاده بهره میگیره و داستانش درباره زندگی زنی است که پس از جدایی از همسرش اصرار داره که بتونه به شکل مستقل و بدون کمک دیگران زندگی خودش رو بگذرونه در شهر شمالی انزلی ایران، و اتفاقاتی که متأثر از فضای اجتماعی بر زندگی او سایه میافکنده. میشه گفت فیلمی است در ادامه سایر آثار اجتماعی دهه اخیر سینمای ایران، متأثر از روابط اجتماعی، فضای بین افراد و اجتماع امروز ایران و آنچه که فرهنگ و مسائل مختلف مرتبط با زندگی اجتماعی و زندگی افراد تاثیر میذاره.
گفتی بابک کنجکاوی همیشه وجود داره در مورد فیلم های ایرانی، در مورد این فیلم خاص با این موضوعی که مرتبط با این هست که زنی میخواد مستقل زندگی کنه، چه نوع کنجکاوی یا اشتیاقی میدیدی در سالن سینمایی که گفتی پر بود؟
خب درباره این نوع فیلم ها در سالهای اخیر ما بیشتر از طبقه متوسط پایتخت ایران فیلم زدیم در جشنواره بین المللی، و این کنجکاوی که ممکنه در شهرهای دیگر ایران هم این طبقه با مسائلی مشابه آنچه که در پایتخت و حتی شدیدتر متأثر از ریشه های فرهنگی تعصبی بیشتری که ممکنه در شهرستان های ایران باشه مواجه باشه، برای تماشاگر خارجی بسیار جذاب هست. این اتفاق امروز هم افتاد، به ویژه که خود فیلم هم از قابلیت های خاص خودش برخوردار بود و میتونست تماشاگر رو به مدت 1 ساعت و 50 دقیقه همراه خودش نگه داره، متاثر کنه، حتی واکنش های حسی بگیره از تماشاگران خارجی. و این اتفاق رو در تشویق های مکرری که پس از نمایش فیلم از سوی تماشاگران میگن که نخبه بودن در نخستین نوبت نمایش فیلم در جشنواره کن، اهالی رسانه و دست‌اندرکاران سینمایی فقط میتونن شرکت کنن و برای عموم مردم نیست ببینیم. احتمالا در نمایش هایی که برای عموم هم هست که در کنم خیلی محدود هستش، این واکنش ها رو دوباره ببینیم. همونطور که خب جذب علاقه های زیادی برای تماشای این فیلم در نوبت نمایش بعد از ظهر خودش که همین دو ساعت دیگر هستش وجود داره.
بابک، برگردیم به جشنواره از فیلم های خارجی، برای ما بگو امروز تو بخش مسابقه چه فیلمی نظر رو جلب کرد؟
امروز نانی مارتی فیلمساز شناخته شده ایتالیایی با آخرین فیلمش به جشنواره کن اومد، فیلم به نام مادرم که میشه گفت به شیوه ادامه آثار آی مورتی فضای سیاسی اجتماعی امروز ایتالیا رو با نوعی تلطیف حسی متأثر از شرایط زندگی شخصی افراد به تصویر کشیده بودش آی مورتی. میشه گفت که در مجموع واکنش‌های متوسطی گرفت، البته خیلی واکنش‌ها بهتر بود نسبت به اون چیزی که مثلا دیشب در مواجهه با فیلم گاس ون سنت، فیلمساز شناخته شده آمریکایی که بازیگران شناخته شده مثل ماتیو مک‌کانهی هم درش داشت دیدیم. با آقای ون سنت حتی در یک اتفاق خیلی نادری هم در کندیده میشه، واکنش‌های در قالب سر و صدا از تماشاگران نخبه جشنواره دیدیم نسبت به فیلمش. اما همچنان فیلم پسر سول، فیلم مجارستانی، بهترین فیلم جشنواره کن از نگاه منتقدان تاکنون و در جداول ارزشیابی و ستاره دهی به این فیلم، این فیلم با فاصله قابل توجه نسبت به فیلم‌های دیگه بالاتر. من اشاره کنم مستندی هم که خیلی اینجا سر و صدا کرده، مستند ایمی درباره زندگی ایمی واین‌هاوس خواننده شناخته شده، امروز در جشنواره کن نمایش داره و به اندازه فیلم‌های بخش مسابقه نسبت بهش کنجکاوی داره برانگیخته و در واقع حضور در سالن‌های نمایش این فیلم برای خبرنگار رسانه‌ها خیلی سخت شده.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر، از جشنواره فیلم کن با ما بود. 68مین دوره فیلم کن رو از رادیو فردا میتونید بشنوید. آخرین خبرها رو ما با بابک دنبال می‌کنیم. در بخش‌های آینده مجله‌های آینده هم با بابک خواهیم بود.
یک ویندوز برای پلتفرم‌های مختلف یا چند ویندوز با قابلیت‌های خاص. ویندوز 10 قرار بود در دستگاه‌های مختلف از تلفن‌های هوشمند گرفته تا دستگاه‌های بازی کامپیوتری قابلیت اجرا داشته باشد. اما حالا مایکروسافت میگه 7 نسخه مختلف از این ویندوز رو به کاربرانش عرضه می‌کنه. با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا بیشتر از نسخه‌های مختلف ویندوز 10 بشنوید.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
فردا این برنامه رو میشنوید از رادیو فردا. بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
قهرمانی 14مین دوره لیگ برتر جام خلیج فارس به نام سپاهان اصفهان نوشته شد تا این تیم با کسب 5 قهرمانی عنوان پر افتخارترین تیم باشگاهی را به خود اختصاص دهد. روز جمعه در هفته پایانی لیگ برتر سپاهان تیم سوم جدول با 2 گل سایپا را شکست داد و با توجه به تساوی 3-3 تیم‌های اول و دوم، تراکتورسازی و نفت تهران در تبریز جام قهرمانی را در اصفهان بالای سر برد. حسین فرکی سرمربی سپاهان در گفتگو با سیما در مورد شرایطی که قهرمانی تیمش را رقم زد گفته:
ما از 6 هفته پیش پیشبینی این رو کرده بودیم که خودمون برنده بشیم و هر اتفاقی بیفته به نفع ما بشه.
اما مهمترین اتفاق هفته آخر به غیر از برد یکیچ پرسپولیس در شهرآورد پایتخت مقابل استقلال، اتفاق ورزشگاه تبریز بود. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی شایعه تساوی سپاهان با سایپا در ورزشگاه تبریز که با این نتیجه تراکتور قهرمان می‌شد سبب شد که تماشاگران بلافاصله بعد از سوت پایان بازی به زمین چمن بریزند و بعد از دقایقی که اعلام شد سپاهان قهرمان شده، تماشاگران خسارات زیادی به ورزشگاه وارد آوردند. خبرگزاری تسنیم امروز گزارش داد حدود 1/4 از صندلی‌های ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز توسط هواداران تیم میزبان تخریب شده است. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 59 بازیکن را به اردوی این تیم فراخواند. از این تعداد 32 بازیکن که مسابقاتشان در فصل جاری به پایان رسیده باید روز 30 اردیبهشت خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند. همچنین 16 بازیکن که هنوز درگیر رقابت‌ها هستند و 11 بازیکن شاغل در لیگ‌های خارجی هم بعد از به پایان رسیدن رقابت‌هایشان به اردوی تیم ملی ملحق خواهند شد. تیم فوتبال ایران در اولین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 روز 26 خرداد باید به مسافه ترکمنستان برود. و در پنجمین روز از پیکارهای تکواندوی قهرمانی جهان در روسیه روز شنبه دو ملی پوش زن و مرد ایران به روی شیابچانگ رفتند اما با شکست مقابل حریفان از دور بازی‌ها حذف شدند. هانیه اخلاقی در منهای 73 کیلوگرم ترکیه را برد و به آمریکا باخت و از دور بازی‌ها کنار رفت و سجاد مردانی در به اضافه 87 کیلو با یک برد برابر حریفی از جزایر سیسیل و یک شکست مقابل حریف کوبایی حذف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و امیدواریم همچنان بتونید همراه ما بمونید و در ادامه بعد از خبرهایی که بهروز کارونی برای ما میخونه به این سراغ برنامه دیدگاه ها.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. در پی حمله یک کماندوهای آمریکایی در شرق سوریه، ابو سیاف یکی از رهبران ارشد گروه خلافت اسلامی کشته شد. کاخ سفید روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که این حمله به دستور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته و علاوه بر کشته شدن ابو سیاف همسر او دستگیر شده است. ابو سیاف در مدیریت عملیات مالی و امور مربوط به نفت و گاز گروه خلافت اسلامی دست داشته است. دادگاهی در مصر روز شنبه برای محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده آن کشور و بیش از 100 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین به اتهام سازماندهی فرار جمعی زندانیان در سال 2011 میلادی حکم مرگ صادر کرد. حکم اعدام آقای مرسی پیش از اجرا باید از سوی مفتی اعظم مصر که عالی ترین مقام مذهبی در آن کشور است تایید شود. محمد مرسی در حال حاضر به اتهام کشتار معترضان در سال 2012 میلادی که بیش از 2 سال قبل رخ داد سرگرم سپری کردن دوران 20 سال حبس خود در زندان است. گروه های مدافع حقوق بشر مقام های مصری را به اعمال خشونت و سرکوب حامیان اخوان المسلمین و فعالان سکولار در آن کشور متهم می کنند، اتهامی که حکومت مصر آن را رد می کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در سخنانی آمریکا را فاقد صلاحیت اظهار نظر درباره امنیت منطقه دانست و مسئول برقراری امنیت در خلیج فارس را کشورهای منطقه عنوان کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه پس از نشست مشترک با اعضای شورای شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید گفته بود که آمریکا در مقابل هر گونه حمله خارجی در کنار متحدان عرب خود خواهد ایستاد. آقای اوباما در ادامه سخنان خود هدف از همکاری‌های امنیتی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را منزوی کردن ایران یا رویارویی با تهران ندانست. ارتش عراق روز شنبه اعلام کرد که برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی از شهر رمادی شمار بیشتری از نیروهای نظامیش را به آن شهر اعزام کرده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌ها اعضای گروه خلافت اسلامی روز شنبه توانستند بخش بزرگی از شهر رمادی مرکز استان انبار را به تصرف خود درآورند. سعد من ابراهیم سخنگوی ارتش عراق روز شنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی عراق وعده داد که ارتش آن کشور در ساعات آینده گروه خلافت اسلامی را از شهر رمادی بیرون خواهد راند. آزاده جان،
خیلی متشکرم. از تو بهروز کارونی بود، خبرها شنیدید از رادیو فردا. اما در ادامه همراه بشیم با حمید فاطمی در برنامه دیدگاه ها تا چیزی حدود 25 دقیقه آینده در مورد مسائل مربوط به ناآرامی ها در منطقه بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب و روز بر شما خوش. دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. با سلام، حمید فاطمی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته. منطقه خاورمیانه همچنان در حال جوش و خروش است و معلوم نیست که از درون این جوش و خروش چه بیرون خواهد آمد. تقریبا به طور روزانه شاهد رخدادهای تازه‌ای در این منطقه هستیم، رخدادهایی که همه با هم مرتبط و در تعاملند و این همه اخبار خاورمیانه را همچنان در صدر خبرهای بین المللی قرار داده است. یکی از تحولات مهم اخیر دیدار نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن و کمپ دیوید بود که پنجشنبه شب با صدور بیانیه مشترکی به پایان رسید. و در رویدادی بی سابقه تنها رهبران دو کشور از این شش کشور، رهبران قطر و کویت، به دعوت رئیس جمهوری آمریکا پاسخ مثبت دادند و شخصا در این نشست شرکت کردند. سایر رهبران منطقه عملا نفرهای دوم حکومت‌های خود را به واشنگتن فرستادند و پادشاه بحرین به جای سفر به آمریکا اعلام کرد که به بریتانیا می رود و با ملکه الیزابت دیدار می کند و در نمایشگاه سلطنتی اسب حضور می یابد. در این برنامه دیدگاه ها با دو میهمان برنامه آقایان حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره فنلاند و حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه به بررسی تازه ترین تحولات منطقه خاورمیانه می پردازد. آقای حسینی فرد، از دیدار نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با باراک اوباما، دیداری که با حواشی هم همراه بود، چه بیرون آمد و چه حاصلی داشت؟
خب این دیدارا همون طور که شما اشاره کردید حواشیش تاثیرگذار شد، یعنی سایه انداخت بر کل روند مذاکرات. اینی که از شش تا رهبری که دعوت شده بودن فقط دو طرفتن، بقیه در سطوح پایین‌تری نمایندگی کردن کشورهاشون رو، همین نشون میداد که چقدر به اصطلاح بی‌اعتمادی یا سوء ظن نسبت به سیاست آمریکا و نزدیکی که داره در رابطه با ایران پیش میبره در میان کشورهای عربی بالاست. در گفتگوهایی که در کمپ دیوید انجام شد، خب به نظر میاد که خواست عرب تحقق پیدا نکرده، یعنی کماکان آمریکایی ها به ادامه گفتگو با ایران و به رسمیت شناختن حدی از برنامه هسته‌ایش پابند موندن، مخالفت کردن با اینی که کشورهای عربی هم بخوان به خاطر اینکه با ایران برابری بکنن و یک همچین برنامه‌ای دست پیدا بکنند. در این حال اون خواست اعراب مبنی بر اینکه یک اتحاد نظامی آمریکایی‌ها داشته باشن باهاشون، مثلا اون چیزی که در ناتو ما شاهدش هستیم یا در مورد اسرائیل، اون رو هم آمریکایی‌ها خب پاش نرفتن، اونم به دلیل اینکه اصولا حاضر نیستند با فرستادن تسلیحات بسیار پیشرفته اون چیزی که به اسرائیل میدن توازن قوا رو در منطقه به ضرر اسرائیل به هم بزنند. و در این حال اتحادهایی مثل ناتو هم مبتنی بر یک سری چیزهای ارزشی هم هست که خب آمریکایی‌ها اصولا نسبت به انسدادی که در درون کشورهای عربی هست، نوع ساختاری سیاسی بستشون، اونقدر انتقاد دارن که نمیرن پای یک همچین اتحادهایی که یه مقداری نیازمند دموکراسی و به اصطلاح فضای بازتر در این کشورها هم باید باشه. همه این دلایل به نظر میاد که در سطوح محدود اینه که جنگ سایبری رو با هم مدیریت بکنن، در عرصه دریاها امنیت رو با هم همکاری داشته باشن و یک مقدارم در مسائل مربوط به دفاع ضد موشکی. به نظر میاد که آنچنان اعراب اصلاح توقعاتی که داشتن برآورده نشده و همچنان این کشاکشی که بر سر نزدیکی آمریکا با ایران در پیش میره شاید ادامه پیدا بکنه.
آقای علیزاده، به نظر شما از این دیدارها چه عاید کشورهای عرب خلیج فارس شده؟
بله، من هم نظر موافقی دارم، خصوصا توجه داشته باشیم در جلسات مقدماتی که برای برگزاری اجلاس سران تدارک دیده شده بود، در اونجا معلوم شده بود که دستور کار چیست، آمریکا چه حد حاضر امتیاز به اعراب بده و اینطور بودش که چهار تن از سران عرب خلیج فارس تصمیم گرفتن نرن و از همه مهمتر و جالبتر این بود که آمریکا هم سعی میکرد بگه که این یه نهایی مثلا برنامهشون مشغول بوده، بیمار بودن نتونستن بیان. اینها وقتی پادشاه بحرین رفته برای دیدار اسب سواری و به دیدار باراک اوباما نرفته، این دیگه کمال توهین یک کشور ذره‌بینی دنیاست که به یک ابرقدرت اینطوری دهنکجی بکنه. خب این در تکمیله فرمایش دوستمون بگم که در واقع اعراب با چهار گزینه به ترتیب از ساده تا سخت‌تر دنبال این بودن که از آمریکا امتیاز بگیرن. درخواست اولشون این بود که کلا برنامه هسته‌ای ها متوقف بشه، مثل نمونه لیبی. نکته دومی که حالا اگر برنامه هسته‌ای توقف ایجاد نمیشه، ما رو شما مسلح بکنید به سلاح‌های پیشرفته. خب طبیعی بود که آمریکا موضوع اولین توقف هسته‌ای رو قبول نداره، فروش سلاح‌های پیشرفته را تعادل منطقه رو به هم میداده به نفع عرب علیه اسرائیل هم قبول نداشته. پیشنهاد سومش این بود که با ما یک پیمان امنیتی از نوع پیمان امنیتی که شما با کره جنوبی و ژاپن دارید در برابر تهدیدات کره شمالی با ما یه همچین پیمانی ببندید، که خب این هم باز مورد قبول آمریکا نبودش. بنابراین میبینیم که امروز از این سه درخواست عرب‌ها هیچ کدوم از این سه محقق نشده، الا اینکه آمریکا در توجیه اینکه ما در کنار شما ایستادیم در برابر خطرات احتمالی به حرفای کلی زدن. بنابراین میخوام بگم که استنباط اعراب یک نکته کلیدی در این مسئله وجود داره. اگر شما به ادبیات رسانه‌های عربی در این ایام مراجعه بکنید، خیلی صحبت از هلال شیعی می‌کنند و با این مفروض که در تفکر اهل سنت افراطی بنیانگذار شیعه رو بنابر اقوال و حرف‌های اثبات هم نشده یک یهودی به نام عبدالله ابن شبع یهودی، اینها در ادبیات برخی از سنی های افراطی این هستش که ریشه شیعیان همون یهودی ها هستن. خب الان در این میان اینا نگاه میکنن خودشون رو بین یک بیچی دولبه، یک طرفش یهود اسرائیلی قرار داره، یک طرف هم شیعیانی که ریشه یهودی دارن
از نظر اونها.
اتفاقا میانم میگن که این یکی هم آمده سرزمین های ما رو اشغال کرده، اشارهشون هستش به جزایر سگانه خلیج فارس. و اتفاقا نکته جالبم اینه، اگر به مستندات و اعلامیه هایی که اتحادیه عرب هر از چندگاه بیرون میده دقت بکنید، مکرر عنوان احتلالین، یعنی دو اشغالگر رو به کار میبرن. حالا شما نگاه کنید این نگاهی که اینها ترسیم کردن در رسانه های عربی چقدر وضعیت رو رخیم میکنه، که هر چه داریم جلوتر میریم فاصله ایران و جهان عرب داره شدیدن از هم دور میشه، تا حدی که شاهد هستیم عنوان جنگ نیابتی بین تهران و عربستان اطلاق میشه در تحولات اخیر.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حسینی فند، آقای علیزاده اشاره کردن به نگرانی کشورهای عرب خلیج فارس از موضوع هلال شیعه. به نظر شما بیم این کشورها فقط همین مسئله شیعه و سنی و ایدئولوژی است، یا اینکه مسئله ژئوپلیتیک و قدرت هم در این نگرانی دخالت داره؟
نه، این بخش ایدئولوژیک ماجرا فقط یک قسمتی از داستانیه که بین ایران و کشورهای عربی در جریانه، ولی به خصوص بعد از بهار عربی و این خیزی که عربستان سعودی برداشت که از طریق به خصوص مهار این بهار در این حال ضربه ای هم به ایران بزنه در نقاطی مثل سوریه، جنگ بیش از پیش مغلوبه شده و از زمانی که آمریکایی‌ها دارن میرن که مسئله هسته‌ای رو با ایران حل بکنن، بیش از پیش این نگرانی اعراب تشدید شده، اونم به این علت که خب فکر میکنن این مقدار از غنی‌سازی هم علی رغم اینکه بمب اتم فوری به دنبالش نمیاد، ولی به هر صورت به طور بالقوه توازن قوا رو بیش از پیش در منطقه به نفع ایران به هم خواهد زد. این کشور رو به عنوان یک قدرت مجازی اتمی تثبیت خواهد کرد. در این حال اگر ایران از این محدودیت ها و تحریم های 35 ساله بیاد بیرون، با توجه به پتانسیل اقتصادی بزرگش، نفتش، بیش از پیش خود این کشورهای خلیج فارس هم اهمیتشون رو از لحاظ نفتی، از لحاظ اقتصادی از دست خواهند داد. و به خصوص موقعیت ژئوپلیتیک ایران، اینکه با 13 تا کشور مرز
واسطه یا بلاواسطه داره، اینا چیزایی نیست که اگر از زیر تحریم بین المللی بیاد بیرون و ازش استفاده بشه اعراب ازش ضرر نکنن. به همه این دلایل بر صورت نگرانی ها بیشتر شده و برخی مواضع جمهوری اسلامی، یعنی اون نگاهی که به منطقه میکنه، تبلیغاتی که میکنن، برخی اقداماتی که انجام میدن، هم اونها هم یه مقدار تحریک‌آمیزه، در میون نقش کمی نداره.
آقای حسینی فرد، صحبت‌های شما این سوال رو پیش میاره و این سوال رو از هر دوی آقایون میپرسم که این بیمی رو که کشورهای عرب خلیج فارس از احتمال نزدیکتر شدن مناسبات آمریکا و ایران دارند، احتمالش رو تا چه اندازه مقرون به واقعیت و تحقق میدونید؟ آقای علیزاده،
عرب‌ها به واقع اینجا باید بهشون حق بدیم که دوچار یک تناقض آشکار هستند در سیاست خارجی منطقه‌ای آمریکا در خلیج فارس. میگن آخه شما خودتون آقای خانم کاندلیزا رایس میومدش میگفتش که ایران بانک مرکزی تروریسمه. آقای جورج بوش میگفتش که ایران محور شرارته. آقای اوباما تو همین لاس کمپ دیوید برگشته گفته ایران حامی اصلی تروریسمه. میگن خب شما این اظهارات مقامات دست اول شما هستش، به این کشور شما دارید اجازه 3.5% غنی‌سازی میدید، یعنی این بنیاد حفظ داره میشه، بنابراین ما چی رو از شما باور کنیم؟ در یکی از رسانه‌های عربی داشتم برنامه‌ای رو نگاه میکردم، یک تحلیلگر عرب داشتش میگفتش که من نمیفهمم ایالات متحده شاهد هستش که ایران دچار خونریزی داخلی شده. منظورش همین بحث فشارهای اقتصادی و مالی که در اثر تحریم‌ها به وجود اومده. و اگر این رأس این همه دشمنی‌ها در منطقه هست، چرا شما این بیمار رو میخواید نجاتش بدید؟ اینها این راه رو در این وضعیت می‌دیدن و حالا می‌بینن که ایالات متحده داره، حالا اندازه گیریشو نمیدونم چقدر بگم، ولی به هر حال امتیازاتی رو داره میده. نکته ای که کشورهای عربی بهش دقت ندارن به گمان من این هستش که اینها لازم هستش سقف بالاتر از منطقه خاورمیانه رو ببینن. اون موقع این تناقض در سیاست خارجی آمریکا براشون حل میشه. دلیل این که ایالات متحده داره تا اندازه ای مماشات میکنه با ایران بعد میگرده به نظام بین المللی که در سطح جهان داره شکل میگیره، پس از مسئله این که روسیه از گروه 8 کشور صنعتی جهان اخراج شد، روسیه برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم یک مرزی رو جابجا کرد، اشاره به کریمه هستش که به خاک خودش ملحق کردش، و در این میان شما تصور کنید که یک کشوری که اون موقعیت ژئوستراتژیک خاص رو در جنوب روسیه داره، منظورم ایران هست، اگر دست به دست روسیه داده باشه هزاران هزار برابر مشکل برای آمریکا بیشتر خواهد بود، تا اینکه این کشور اگر به اندازه انعطاف نشون بده، مثلا آقای خامنه این نامه آقای اوباما رو جواب میده، یعنی نامه شیطان بزرگ رو تا دیروز نقطه شیطان بزرگ ابو داره بهش جواب میده، میبینه در این نظام یه انعطافی دیده میشه. آقای اوباما این رو شاهد هستش. پس با عنایت به این که ما میدانیم در کل منطقه خاورمیانه ایران شاید تنها کشوری باشه که جمعیت شدیداً متمایل به آمریکا هستن، مردم با هم مشکلی ندارن با آمریکا، بیتی دستران بودن که دستران هم ما میبینیم که معادلات داره در درون نظام عوض میشه. آقای روحانی میاد میگه که آمریکا کت خداست، این دیروز شیطان بزرگ بوده امروز کت خدای جهان هستش. پس ایران داره نشون میده که قدرت انعطاف و چرخش به طرف ایالات متحده را داره. چرا ایالات متحده بگذاره که این لقمه چرب و نرم که 30 سال الان روسیه داره چپاولش میکنه، چرا بیشتر به دامان روسیه بره؟ من یه مثال ساده میزنم. شما نگاه کنید این پروژه بوشهر که 15 سال عقب افتاده، یا همین استیصدی که 800 میلیون دلار پولش رو روسیه گرفته و تحویل نمیده. یعنی این رفتار تحقیرآمیزی که روسیه با ایران به خرج داده، اینا همه علائمی هستش که آمریکا میتونه سرمایه گذاری بکنه برای اینکه با اندک امتیازهایی اون فیوز خطرناک جمهوری اسلامی رو برطرف بکنه، بلکه باعث بشه که بیشتر از این به طرف روسیه قش نکنه، بلکه شرایط برگرده به زمان قبل از انقلاب که البته راه بسیار بسیار درازی است.
آقای حسینی فرش، شما فکر میکنید که امکان نزدیکتر شدن روابط واشنگتن و تهران در واقعیت وجود داره؟
میشه گفت که آمریکایی‌ها لزوماً از این مسئله هسته‌ای نیست که دارن به ایران نزدیک میشن یا صرفاً حل این مسئله هسته‌ای رو بخوان. آمریکا مجموعاً یک ارزیابی یا یک بازبینی کرده در سیاست بین‌المللی، اونم به این معنا که دولت اوباما به این نتیجه رسیده که با منزوی نگه داشتن، با تحریم و با فشار روی سری از کشورها، با توجه به پیچیدگی که صحنه بین‌المللی پیدا کرده، نمیشه پیش رفت. ما در نظر بگیریم که صرفا در رابطه با ایران نیست که یک همچین سیاستی داره پیش میره، در مورد کوبا داره پیش میره، در مورد برمه پیش رفته، حتی با دولت عمر البشیر در سودان که زیر تیغ دادگاه کیفری بین المللی هستش، خدا آقای بشیر، و حکم دستگیری صادر شده، اخیراً واشنگتن داره یواش نزدیک میشه، فکر میکنه که باثبات ترین دولت تو منطقه دولت این که حالا چقدر واقعی بماند، ولی به هر صورت کمتر مشکل داره در درون خودش اون سودان، به همه اینا داره نزدیک میشه. یعنی میخوام بگم یک ارزیابی کلی داره دولت اوباما راجع مسائل بین المللی و اینکه آیا باید منزوی داشت نگرداشت یا نه. یک بخش خاص‌تر، اونم برمیگرده به نوع رابطه آمریکا با کشورهای عرب خلیج فارس. خب از بعد از 11 سپتامبر معلوم شد که این عمدتاً نقشی که به خصوص شهروندان عربستان سعودی در این حوادث سپتامبر داشتن، اون حمله به برج‌های دوقلو، با همه این احوال به این نتیجه نرسیدن دولت‌های بعد از اون ماجرا که باید این مقدار فاصله بگیرن، گرچه این تصور بود که اگر صدام حسین بره و نفتش بیش از پیش دست یک دولت هوادار غرب بیفته، اون موقع میشه روی عربستان سعودی رو از این برتریش در عرصه نفتی آورد پایین و خودش رو زیر فشار گذاشت که در عرصه داخلی هم به سری اصلاحات پیش ببره، که خب اون نتیجه مطلوب رو بار نیاورد اونطور که آمریکایی‌ها می‌خواستند. ولی مجموعاً به نظر میاد که دولت اوباما به این نتیجه هم رسیده که این کشورها با توجه به ساختار انسدادی درونیشون بیش از پیش خودشون مشکلی هستند برای امنیت منطقه و نوع تولید افراطی‌گری، کمکی که حتی عربستان ظرف همین 4-5 سال به نیروهای افراطی در منطقه کرده، از جمله در مورد دولت اسد. به همه اعتبار و به اعتبار اینی که ایران جامعه‌ای داره که ضد آمریکایی نیست، برخلاف کشورهای دیگه منطقه، برخلاف حکومتش، جامعه ایران تا حدودی رابطه مثبت و خوبی میخواد با آمریکا. و همونطور که گفته شد، با توجه به تغییر معادلات در عرصه بین‌المللی، چین که چین به اصطلاح شده مسئله اصلی آمریکا و باید چین هم از این منطقه دور نگه داشته بشه، و مسئله مشکلاتی که با روسیه پیدا شده، از جمله اینه که اروپا به خصوص خود آمریکا اصرار دارن که باید این وابستگی انرژیایی اروپا به روسیه کم بشه و یکی از منابع بزرگی که میتونه جایگزین بشه، یعنی امروز شاید فردا یا فرداها، خود ایران هستش. به همه این دلایل بیش از پیش نقش ایران و اینکه رابطه با این کشور باید عادی بشه، به اصطلاح در دستور کار قرار گرفته و دولت اوباما و کل کشورهای غربی به طرف سیاست دیگه ای چرخیدند. اینه که حالا با توجه به پیچیدگی مثلا مسئله اتمی، با توجه به نوع نگاه نسبتا سخت و سختی که در تهران حاکمه، که به غرب همچنان با یک بدبینی و نوعی از توطئه نگاه میکنه سیاستاشو، که چقدر تو این عرصه پیش رفت مثلا صورت بگیره، به چه سرعتی پیش بره، اون خب سوال بزرگی است.
سوالات زیادی هنوز باقی مونده، متاسفانه وقتمون داره به پایان میرسه. من برای جمع‌بندی یک سوال مطرح میکنم و اون این است که نظم گذشته در خاورمیانه به هم خورده، الان خلای قدرت و چند کشور در هم پاشیده و بدون دولت مرکزی قوی در خاورمیانه است، یمن، سوریه، عراق و در خاورمیانه وسیع لیبی. شما چشمانداز خاورمیانه رو چگونه ترسیم میکنید آقای علیزاده؟
ببینید، من اعتقادم این هستش که اگه نقشه خاورمیانه رو در برابر خودمون بگذاریم، در منتهای لای سمت راستش کفه ایران قرار داره، کشوری با سابقه تمدنی چند هزار ساله و جمعیت 75 میلیونی، اقتصاد را شاهراهای حیاتی بین‌المللی مثل تنگی هرمز، توان نفتی، گازی و همه این شرایط، و در کفه اون طرفش هم مصر قرار داره با همون سابقه تاریخی و تمدنی و کانال سوئز و این مطالب. اگر تاریخ رو در این 100 سال اخیر مراجعه کنیم، هرگاه یکی از این کفه ها اومده پایین، اون یکی رفته بالا. مثلا در زمانی که شاه روابط نزدیکی با آمریکا برقرار کرده بود، در اونجا جمال عبدالناصر در قدرت نشسته بود، و وقتی که انور سادات و حسنی مبارک در اونجا به قدرت رسیده بودن، رابطه ایران در خراب شده بودش با ایالات متحده در همین دوران 30 و چند سال گذشته. اگر ترسیم شما از خاورمیانه پرغلیان رو ترسیم درست بدونیم که 100% همچنین هستش، میتوان امیدوار بود که عقلانیتی به بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بازگشته، که در این شرایطی که داره این وزنه جا به جا میشه، ایران بتواند جایگاه خودش رو در تنظیم با قدرت برتر جهانی هماهنگ بکنه. ما الان مثلا کار به جایی میرسه که دیگه بحرین هم توهین میکنه از خاطر روسیه 300 و نفت بوشه و نفت ایران همه اینا تحریم بشه، اینا همه در سر این بوده که اون عقلانیت از بین رفته. و اگر یک جو عقلانیت وجود داشته باشه، این شرایطی که در اون طرف مزدی در ایالات متحده در قدرت هستش و میخواد در یک بازی دوی امدادی چوب رو بده به دست همتیمی خودش، او به دنبال جنگ نبوده و ایران رو در معادلات جهانی که توصیف کردن میخوادش متمایل به روسیه نباشه، چه بسا برای ایران امتیازاتی رو با قائل بشه، شرایط بلکه عوض بشه. البته مقتضای داخلی هم میخوادش، نقض حقوق بشری فاحشی که در ایران هستش، اینا میبایستی همه عوض بشه. بزا اون عقلانیت اگر ایجاد شده باشه، نمیدونیم واقعا شده یا نشده، ولی علائم اینو میبینیم. به هر حال میتوان تصور کردش که شرایط به طرفی خواهد رفتش که ظاهرا تمایل ایران و آمریکا بر انعقاد این مسئله هسته‌ای، اگر مسئله هسته‌ای که مهمترین مسئله است، حل بشه، مسائل دیگه هم کوچکتر هستن حتما قابل حل خواهد بود.
آقای حسینی فرد، شما آینده و چشم‌انداز خاورمیانه رو چگونه ترسیم میکنید؟
خب یه چیز مسلمه و اون این که ظرف این 30-40 سال حداقل از همون انقلاب ایران و اصلی بحران افغانستان که بگیریم بیم جلوتر، ببینیم که منطقه بیش از پیش ناامنی درش بیشتر شده. یه سری از دولت ها مثلا از هم پاشیدن و به نوعی خلأ قدرتی که در این جاها به وجود اومده و افراطگری هایی که مثلا به سر برآورده برای همه کشورهای منطقه مسئله ساز شده. اقتصاد منطقه بیش از پیش عقب افتاده، بیش از پیش سلاح در منطقه جمع شده و همه کشورها با سوء ظن و مثلا جنگ‌های نیابتی با هم دارن مچ میندازند. آخرش هم این کشورها جز اینی که این مشکلات رو ببینن و بدونن که به تنهایی و صرفا با تأکید بر منافع و حوزه نفوذ خودشون نمیتونن در منطقه به جایی برسن، اون موقع شاید به اصطلاح این عقلانیت بیش از پیش در همه طرف ها رشد پیدا بکنه که بشینن و از طریق مذاکره مسائلشون رو حل بکنن، ساختارهای امنیتی مشترک به وجود بیارن، اقتصاداشون رو بیش از پیش در هم آمیخته بکنن. اونم همونطور که گفته شد، لازمش اینه که همه طرف ها در این نگاه به طرف دیگری تجدید نظر بکنن. ایران دست از این سیاست ضد اسرائیلی و مبنی بر نابودی اسرائیل بالاخره دست برداره، اعراب قدرت ایران، حوزه نفوذ ایران رو به رسمیت بشناسن و ایران هم به طریق اولا نسبت به اعراب یک همچین دیدی رو پیدا بکنه. در نظر بگیریم که ما همین روزها داریم 70 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم رو شاهد هستیم. در اروپا خب در منطقه اروپا هم جنگ ها بر سر همین مسائل بود، حوزه نفوذ، مسائل اقتصادی، کی دست بالا رو داشته باشه. و به همه اعتبار میبینیم که امروز اگر یه مقدار اروپا به طرف صلح رفته، به طرف همکاری رفته، اینه که نهایتا رسیدن به این نتیجه که باید بشینن و با هم کار بکنن، هر طرف دیگری رو، حوزه نفوذش و اقتدارش رو تا اونجایی که ممکنه به رسمیت بشناسه و در یک ساختار مشترکی مسائلشون رو پیش ببرن و منافع همه تأمین شده باشه. در خاورمیانه هم گرچه این چشم‌انداز شاید امروز و فردا انجام نشه، ولی به خصوص اگر حدی از دموکراسی هم در این جوامع جاری بشه، بیش از پیش مردمان منطقه بیان میدان و بتونن حاکمان رو بسیار مجبور بکنن که بر اساس منافع اونها عمل بکنن و در چارچوب این منافع به طرف اقدامات مشترک، سیاست‌های مشترک و صلح و امنیت در منطقه حرکت بکنن، اون موقع خب طبیعیه که تاثیرگذار میشن برای این سیاست‌ها و بیش از پیش کمشی روندهایی امکان رقم خوردنش بیشتر میشه.
با سپاس از شما آقای حبیب حسینی فرد و آقای حسین علیزاده و با سپاس از همراهی شنوندگان گرامی رادیو فردا، به پایان این برنامه دیدگاه ها رسیده ایم. برای تان اوقاتی خوش آرزومندیم. شاد و تندرست باشید.